بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شوهری، سوم آذر ماه 98، مبحث لا ضرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل محمد
و محمد جل علی اعدائه اجمعین من اللعان الى قیام یوم. خب مرحوم نایینی در حدیث شفعه این بیان رو داشتن که لا ضرر و لا ضرار در کلام پیامبر صلوات الله علیه ذیل حدیث شفعه نبوده است، چون اگر ذیل حدیث شفعه باشه یا باید علت و حکم باشه یا حکمت و حکم، و اینا هیچ کدومش درست نیست. خب یک اشکالی ممکنه به فرمایش مرحوم نایینی به نظر برسه، اون اینه که به هر حال این کلام لا ضرر و لا ضرار رو یا امام علیه السلام یا راوی در ذیل اون حدیث شفعه آورده، این معنیش اینه که امام علیه السلام یا راوی ارتباطی بین اینها میدیده، بنابراین بالاخره شما باید این مشکل رو حل کنید. بنابراین این که نمیتوانید این رو قرینه قرار بدید، برای این که در کلام پیغمبر ذیل ذکر نشده بوده، ولی این اشکال وارد نیست. قبلا هم اشاره کردم فرق است بین این که در کلام خود پیغمبر لا ضرر و لا ضرار در ذیل حکم پیغمبر به شفعه ذکر شده باشه یا امام علیه السلام ذکرش کرده باشه. اگر پیغمبر ذکر کرده باشه، ظاهر عبارت اینه که یک کبرای کلی که مورد از مصادیقش هست ذکر میکنه. پیغمبر فرموده شفعه ثابت هست، لا ضرر و لا ضرار تعلیل اون حکم تلقی میشه، ولی این که امام علیه السلام یا راوی این رو فرموده باشن ارتباط رو اثبات میکنه، ولی ارتباط که منحصر به ارتباط علت و معلول نیست، چون که حتما باید لا ضرر و لا ضرار یک کبرای کلی باشه که وجه حکم شارع به شفعه باشه. میتواند مثلا عرض کردم اینا معلولین علت ثالثه باشن هر دو حکم، برای اینکه شارع مقدس میخواد مکلف متضرر نشه دو تا حکم جعل کرده، یکی این که حق شفعه برای شریک بایه جعل کرده تا متضرر نشه، از جهت دیگه افراد رو مثلا نهی کرده از ضرر زدن به دیگران تا مؤمنین متضرر نشن. هر دو اینها به خاطر حب عدم تضرر مؤمن مثلا باشه، معلول علت ثالثه باشه. بنابراین لازم نیست این دو تا حکم رو هر دو رو یک حکم وحدانی بگیریم و یک شو علت دیگری بگیریم، به خلاف جایی که کلام پیغمبر است. از این جهت نباید اشکال کرد. اشکال نکات دیگه‌ای بود که تو جلسه قبل اشاره شد. خب حالا بحث رو جمع کنم. ما نتیجه بحث ما این بود که ما این که لا ضرر و لا ضرار کلام پیغمبر هست، این گفتیم عبارت عقبت ابن خالد ظهور نداره در این که لا ضرر و لا ضرار سخن پیغمبر هست، ممکنه سخن امام صادق باشه. البته امام صادق کلام پیغمبر رو به کار برده، یعنی بدون نسبت دادن پیغمبر همون کلام رو به کار برده، همچنان که گاهی اوقات پیغمبر و معصومین دیگه علیهم السلام کلام خدا رو بدون نسبت صریح به قرآن ذکر میکنن، نه ممکنه شبیه اون باشه. یه نکته دوم، اگر هم کلام پیغمبر باشه، اینکه ظهور داشته باشه که در کلام پیغمبر این دو قطعه کنار هم بوده، همچه ظهوری نداره، و وقتی ظهور نداشت اینکه حد ارتباطشون حتما به نحو ارتباط علی و معلولی و اینکه یک کبرای کلی پیغمبر میخواسته امام علیه السلام یک کبرای کلی میخواسته برای اون حکم ذکر کنه، این ثابت نیست. بنابراین خود لالدر و لالدر رو مستقل باید معنا کرد، خیلی به این که حدیث شفعه بهش تطبیق میکنه یا نمیکنه نیازی نیست به اون بپرد. خب این تمام بحث در حدیث شفعه. آیسیستانی که برخلاف عرض ما ایشون دارن، ایشون حدیث شفعه رو میگه مرتبط هم با هم،
نه از علاقه از این که سلامه که مرتبط نباشه و مهم رو مطرح کردن
نه، اون میگن ایشون میگن چه میگن، اینکه راوی اتصال متصل کرده باشه، اینکه خلاف ظاهره یا امام متصل کرده یا کلام پیغمبر بوده، به هر دوش هم مثل همه که ما گفتیم نه اینا مثل هم نیستن. اینکه امام لازر و لازران رو آورده باشه ممکنه ارتباطش از باب معلول این علت ثالثه باشه، ولی فرق است بین اینکه در کلام پیغمبر لازر و لازران در ذیل حدیث شفعه باشه یا در کلام امام علیه السلام به عنوان ذیل کلام اول ذکر شده.
چون خاطر من سی سیستمی فرقی که اینجا میذاشت میگه اگر خود امام آمده باشه اون هفته اون اول میذاره به عنوان شاهد
از نه از حالا اونم یه بحثای دیگه است، حالا من حالا وارد اون چیزاش نمیخوام بشم، اونم یه نکته دیگه ای از سیستمی دارم که اگر امام ذیل میکرده باشه از باب اخذ شواهد کتاب و سنت ممکنه باشه و این کام، چون مبنا قبول نداریم دیگه وارد اون
بحثا نشه. شما میفهمید که امام بدون استناده به پیامبر این جمله رو ازشون نقل کردن، این دیگه ربطی نداره حالا به حد اشتهار رسیده بوده یا نرسیده بوده که این جمله رو پیامبر
نه عکس کردم تو هم بحث، اگر هرچی اشتهارش بیشتر باشه این که به پیغمبر نسبت نداده باشن اولا هست، بحث اشتهار دلیل ممکنه برای عکس تلقی بشه، چون کلام پیغمبر مشهور بوده، این کلام پیغمبر هست، نیاز نمیدن که اون که کلام رو ذکر کنن، کمان که آیات قرآن به خاطر شهرتی که آیات قرآن داره نیازی نیست که حتما میگن قال الله تبارک و تعالی کلام پیغمبر لا فضل العربی ولا عجمی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این اکرمکم عند الله اتقاکم در کلام پیامبر صلوات الله علیه ذکر میشه بدون اینکه قال الله تبارک، چون معروف دیگه آیه قرآن، اگر لازر و لازر خیلی معروف باشه به عنوان کلام پیغمبر معروفیتش آقای سیستانی قرینه قرار داده بودن به معروفیتش، میگفت میفرمودن که چون مشهور است پس برابر این ظهور دارد که مرجع ضمیر انهو قام قال علیه السلام مرجع ضمیر مستتر پیامبر هست، ما گفتیم برعکس ممکنه دلیل باشه، چون مشهور است امام صادق علیه السلام اون رو به پیغمبر نسبت نداده، همین لازرر و لازرر رو به کار برده به خاطر اینکه یک قول مشهوری است پیغمبر صلوات الله علیه و آله، انما الاعمال بالنیات یک گفته معروفی از پیغمبر باشه ممکن امام صادق علیه السلام وسط یک عبارتی انما الاعمال بالنیات رو ذکر بکنه بدون اینکه نسبت بده به پیغمبر صلوات الله علیه. عرض کردم فرق هم هست بینه، حالا طبق اون مبنایی که ما عرض میکردیم حالا به پیغمبر نسبت بده یا به پیغمبر نسبت نده شاید خیلی فرق نداشته باشه، چون ما حتی به پیغمبر هم نسبت بده عرض کردیم ظهور دلیل دلیل نیست که متصل به او بوده، این رو ما نمیتونیم احراز کنیم که حالا که امام صادق اون رو فرموده یعنی متصل بوده و قبل و اینها، اون بیانات قبلی رو ما شهید صدر و آیت سیستانی اینها رو با تمام درست. خب تمام، حدیث بعدی حدیث منع فضل الماء هست که سندش این سند حدیث شفع است، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل البادیه فی مشارب النخیل انه لا یمنع نقع البئر و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع و قال لا ضرر ولا ضرار. خب اینجا بحثایی در مورد این روایت مطرح هست، بحث اول بحث سند روایت که آی سیستانی اون رو تفسیح نمی کنن و ما اون رو تفسیح کردیم، همچنان که حدیث شفعه رو تفسیح کردیم. جهت دوم فقه الحدیثشه. آی سیستانی بحثای جالبی در فقه الحدیثش دارن. من اجمال فرمایشیشون رو عرض میکنم، مکته خاصی من ندارم که عرض کنم، مراجعه نکردم. من وقتی مکته ریزی عرض میکنم و این بحث رو تفسیر میکنم. اون اینی که لا یوم نه نقل بر، در ایشون میفرمایند که در نسخ کافی نفع و شیه به جای نقل، نقل و شی، نفع و شی یا نقل. این تو کافی رو شما حال ببینید چیشه نفع و شیه یا من
نمیشه
با هم منیست که با
میشه کنم
تو چیز کافی دارالحدیث ببینید چه شکلی تو کافی اسلامیه چه شکلیه؟ مشارب النخیب رو بزنید
نفع
و شی. من تو ذهنم مفهومی که در کافی من دیده بودم نفع و شی بود، نه نفع و شی. حالا اینجا نفع و شی داره، ولی تو کافی که من عرض کردم نفع و شی.
تو وافی هم گفته نقل.
سه تا نسخه دارالحدیث گفته که فیتا بس و جن و الوافی بلده ها نقعه، تو بقیه نفعه.
نه اونی که ودم و شیشی
شیعه هم گفته تو وافی بره، ولی تو همین نسخه کافی شیعه.
بله بله خب هیچ. نه حالا اونش بله در نقع و نفع اختلاف نسخه هست، بعضی نقع دارن بعضی نفع دارن، ولی در مورد شیء همشون گویا نسخه کافی شیء داره.
اختلاف دیگه هم اهل البادیه هم، ولی اهل المدینه داره تو بعضی
هست. نه اهل المدینه مون مشارب نخیله، دو تکی هست.
همین نقع باشه
اون یه مشارب نخیله، اون اهل المدینه است، اون اهل الوادی فرض ماهنه. یعنی اون دوتی که اونش اختلاف نیست. من عرض کنم خدمت شما اینجا در مورد نفع و نقل، حالا قانون تصفیفات تحریف، آقای سیستانی میفرماید که اینجا نقل البر صحیح هست. یشهد له مناسبت الحکم و الموضوع. من خیلی نفهمیدم مناسبت الحکم و موضوع اینجا یعنی چی، اونو متوجه نشدم. بله یه قرائن دیگه ایشون ذکر میکنن درسته که در کتب عامه نقل بره، در کتب لغت به خصوص که دقت دارن در اینکه میخوان کلمه رو معنا کنن، در نقعه اونو معنا کرده، در ضمن بر معنا کرده، امثال اینو. نقل بر به معنای فضل ماء بئر هست و تو تفسیرهایی که در نهایه ابن عصیر آورده و اینها رو ایشون ذکر میکنم. ولی من حالا منهای اون بخوام بحث رو دنبال کنم، یک قانونی در باب تصفیفات هست، قانون تبدیل نامعنوس به معنوس. کلمه نقع و نفع، خب نفع خیلی معنوسه به خلاف نقع. قانون تبدیل نامعنوس به معنوس اقتضا میکنه که عبارت صحیح نقع بوده. تبدیل نقع به نفع طبیعیه، چون نقع نامعنوسه، اصلا اون رو نفع میبینند و نفع میخوانند و مینویسند. همچنین بحث شیء هم همینه. شیء خب خیلی چیز شایعی هست، کلمه شیء. شیء چیزتر از بره، به اصطلاح بسیار شایع تر هست کلمه شیء. از در این نوشتاری که اینا شبیه هم هستن، در این که یکی از اینا تبدیل دیگری هست و افضایی شکلی میتردید. اون همزه بر این همزه همزه که مال بر هست اینجوری هم حالا این که خیلی شبیه است. ما چیزایی رو به هم دیگه تبدیل میکنیم که از چیزهایی که خیلی به هم شبیه هستن عمر و عثمان هم
فیسا
بله عمر و عثمان ببینید نقطه که نمیذاشتن عثمان و الف نمیذاشتن این میتونه عثمان خونده بشه میتونه عمر خونده بشه
هم لفظر هم عمر ایسا و عمر هم
نه ایسا و عمر هم من از بیدایی هست که
عمر هم میتونه باشه دیگه
درست عمر که خب بله
در موزه وقت موزه اسم نمیشه
باشه مثلا ایسایی که میخواید بگید
ما از چه قدری نقطه گذاریم رایت شد شما سر
ایساب اومد نقطه به هم دیشون شد داشته باشیم و یکی از چیزهای مهم در واقع من در مورد این کتاب لازره راه سیستانی از حاج آقا سوال کردم که چطوره حاج آقا مطالعه کردن صفحه دیگه از این کتابو فرمودن قسمت های تتبعیش خیلی خوبه بقیه قسمتش هم خوبه و خب همینجور قسمت تتبعیش انصافا خیلی خوبه و بهتر از قسمت های غیر تتبعیش هم هست و بهشون عرض کردم ولی یه نقطه هست که اگر این نقطه دش رعایت میشد کامل تر میشد اون اینه که ایشون با نسخ خطی مانوس نبوده اگه با نسخ خطی مانوس بود یه مقداری بعضی از بحثاش پخته تر دنبال میشد و بودن بله همینجوره بعد از اینا یه سری کسی نسخ خطی مانوس باشه خیلی از بحثاش یه مقداری متفاوت از این برحال بحث بعدی آینده براتون نعرض میکنم حالا به تناسبار تو پرانتز دیشتی بگم من یه عبارتی بود در تفسیر عیاشی موقع فقه ما اصول مبحث چیز بود مبحث احادیث براعت و احتیاط اونا بود یه عبارتی بود من اصلا نمیشد درستش کرد حالا یه موقع پیداش کنم براتون بگم خیلی عبارت قشنگیه تبدیل من میگفتم این کلمه مثلا تبدیل فلان کلمه است که خیلی چیز اولیه نامعنوف هست انکر نا انکر نا یادم بیاد چیز هست جالب پیداش کنم حالا پیداش میکنم بهتون بعدم میگم و نکته جالب اینجا بود که ما اون دو تا کلمه بود که تبدیل من گفته این باید تصحیف فلان کلمه باشه که خیلی هم نامربوط به حسب نگاه بدوی می اومد بعد تو این تفسیر عیاشی چاپ جدیدی که ما به اساس داره اون احتمالی رو که ما داده بودیم به عنوان نسخه بدل تو بعد از نسخش تبدیل به اون شده بود به جای اون عبارت اومده بود و علتی هم که من تبدیل شده شو دیده بودم این روایت در جای دیگه وارد شده بود از یه راوی دیگه کل روایت به جای اون کلمه اون کلمه دیگه بود همینجوری حدس زده بودم حدسم ناشی از این بود که چون اون مبحث رو دنبال میکردیم همه روایت های مسئله رو دنبال میکردیم طبیعتا تصادفا همون روایت که به وسیله راوی دیگه هم نقل شده بود، اون جلوی چشم ما بود و این مثلا تصفیفات و تحریفاتش رو استظهار کرده بود.
اون نقطه گذاری از چه سده رایج شد تو نسخه؟
از قدیم نقطه گذاری بوده ولی از قدیم بوده ولی خیلی وقت رعایت نمی کردن، حتی تا بعد از اینا خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراکی، آقای واعظی دوست ما که اخیراً مرحوم شدن، کتاب آقای عراکی ایشون تصحیح کردن اینا، میگو اکثر چیزای آقای عراکی نقطه نمیذاشتن، کتاباشون نوشته جاتون بی نقطه است، همون خیلی هم سخت بود خوندنش به خاطر بی‌نقطه بودن، خیلی مثلا زحمت کشیدم تا اینا رو بتونم در بیارم و خب طبیعتاً کار داره اشتباه می‌کرده در تشخیص اینکه این کلمه رو چجوری بخونه با امثال اینا. فلان
یه
نوره آپشنی داشتن نقطه بعدی می‌ذاشتن. بله. سرعتش میشد ختم می‌شد. عرض کنم خدمت شما این جوریه که نسبت به نقطه مختلف بود. حالا یه نکته ای رو هم من اینجا زمینه بکنم، اون اینه که شاید تو این کلاسم مکرر این رو گفته باشم، یه جایی خوندم که در چشم پزشکی مطلب ثابت شده که انسان متنی رو که داره میخونه تمام متن در شبکیه چشمش منعکس نمیشه، تنها قسمتی از متن تو شبکیه چشمش منعکس میشه و سایر نقاط اون متن رو چشم انسان یعنی مغز انسان بر اساس معنوساتش پر میکنه و خود همین لازم نیست نقطه نداشته باشه، نقطه رو نمیبینه چون با سرعت داره به خصوص هرچی سریعتر مطلب رو بخواد دنبال کنه، این ندیدن اون نقطه ها و اینها بیشتر مثلا توی نوری که از اون کلمه به چشم انسان انعکاس پیدا میکنه اون قسمت های نقطه ها و امثال اینها رو چه بسا منعکس نکنه و انسان بر اساس معنوساتش عبارت رو اونجور که دلش میخواد تصور میکنه چیز بکنه. و اینه که از قدیم گفته بودن نسخه رو باید حتی مقابله کرد، نسخه رو باید قرائت کرد، بلاغ اینجور چیزایی بوده که برای جلوگیری از اینجور اشتباهاتی که در مخطوطات راه میافت. خب بگذاریم، من عرض میکنم کلمه بئر و شی به طور طبیعی بئر نامعنوستر از شیه و شی خب یه کلمه خیلی چیزی نیست دیگه، خیلی چیز هست، خیلی چیزه، خیلی مشهوره. اینه که به طور طبیعی باید ما نقع البئر رو درست بدانیم، چون تبدیل نقع به نفع و تبدیل بئر به شی طبیعیه، به خلاف تبدیل نفع به نقع به نفع طبیعی، نفع به نفع طبیعی نیست، اون معنوس رو به نامعنوس تبدیل نمی کنن.
خب مثال من تبدیل معنوس به نامعنوس اصلا شما سوال مشاهده نکردید یا خیلی مثلا اندک بوده؟ این قالبی این ضابطه که می
دهید؟ بله دار. نه که دار قالبیه، یعنی چون اصل قضیه اینه که نحوه تبدیلات در اثر عوامل متعددی هست، گاهی اوقات بحث معنوسیت و معنوسیت های افراد هم با هم فرق داره، فرض کن یه نفر ممکنه با بئر خیلی معنوس باشه، طبیعتاً برای اون ما که می‌خوایم بگیم نامعنوس به معنوس یعنی اون چیزی که نوعاً نامعنوسه به اون چیزی که نوعاً معنوسه تبدیل میشه، این خب نامعنوس نوعی با نامعنوس شخصی ممکنه فرق داشته باشه، اینا نکات مهمه و ممکنه در خصوص اون لحظه‌ای که اون طرف باشه یک شرایط خاصی پیش اومده باشه که این تبدیلات رو فرض کنید یه موقعی انسان توی اون روزها توی فضای سیاسی قرار داشته. من یه موقعی مثال برای رفقا زدم، این استعمال خیلی بدیه، زمان بازی ایران در هیروشیما بود، خیلی زمان علی پروین کاپیتان تیم ملی ایران بود، بعد سال نه من فوتبال گاهی مراجعه چیز میکردم، بیحال بودم نگاه میکردم ولی دنبال کردن جدی نداشتم. ولی عرض کنم خدمت شما این خب داشتم سوار تاکسی بودم از دورشهر رد میشم، یه روزنامه فروشی بود دیدم نوشته که جرائم ایران، خیلی چیز شدم جرائم ایران یعنی چی؟ بعد نگاه کردم من جرائم ایران دیدم، بعد نگاه کردم دیدم نوشته چرا تیم ایران باخت. چرا تیم ایران رو من جرائم ایران خوندم، روزنامه ورزشی بود، بحث فوتبال ایران در هیروشیما بود، باخته بود چرا تیم حالا ما شد میگم تو با فوتبال نامانوس بودیم اون زمان ها، استحال شد الان بیشتر مانوس باشیم اون زمان. از کنم خدمت شما چیز خب هیچ تو فضای اون چیزا نبودیم، این باعث میشه برای من جرائم ایران یعنی ذهن من با چیزهای سیاسی بیشتر مانوس باشه تا چیزهای فوتبالی و ورزشی. حالا ممکنه یه بنده خدای برعکس باشه، قرار این هست که ذهنیت های افراد در مانوسیت و نامانوسیت تفاوت داره. ما که میگیم چون معنوسیت نوعی و نامعنوسیت نوعی رو در نظر میگیریم و او رو اماره قرار میدیم، برای اینکه اون ناسخی که اینجا بوده اون هم به احتمال زیاد بر طبق قالب بوده، اینه که این یک اماره قالبی هست نه یک اماره دائمی. خب این تمام. اما معنای لا یمنع نقع البر یعنی زیادی آبش رو، اشخاص به هر حال مشارب نخیل، کسانی که فرض کنید نخل از یک رودخونه یک چاه هست، از این چاه آب کشیده میشه برای آبیاری نخیل، خب به اصطلاح تشت طرف حق نداره که علاوه بر این که نخل خودش رو آبیاری میکنه ادامه آبش رو هم اجازه نده دیگران برای نخل خودشون ازش استفاده کنن. به نظرم تو این حدیث در حدیث عبادت ابن صامت یه توضیحاتی هم داره، میگه که تا کجای چیز آبیاری بشه درخت رو مقدار تعیین کرده، تا نمیدونم چه مقداری از نخل آبیاری بشه بعد آب رو رها کنه، یه جایی رو تعیین کرده تو اون روایت عبادت ابن صامت مقدار تعیین کرده که این مقدار پیغمبر گفتن که نخل بالایی آبیاری بشه بعد آب رو رها کنه برای نخل پایین تر. نقع یعنی زیادی چاه، نقع البر گفتن فضل الماء، نقع البر یعنی فضل ماء، اینجوری معنا کردم. خب عرض کنم خدمت شما
منظور چاهیه که مالکش خود اون صاحب باغه بوده یا نه؟
حالا اما این یک، اما عبارت دوم غضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما ان یمنع به فضل طلعه، و مفصل ایشون وارد بحث شدن معانی مختلفی رو که ذکر شده دنبال کردن، من مراجعه بفرمایید. ایشون خودشون این معنا رو انتخاب کردن که این عبارت اینه که یک فرض این هست که یک نفری مالک چاه هست، مالک آب هست، آب رو، ولی اون کلهی که اطراف آب هست، اون علفزاری که اطراف آب هست، اون علف مباح هست، میگه که شما حق ندارید از این آب، به آب احتیاج نداره ولی به علف احتیاج داره. افرادی رو که میخوان گوسفند دارن، میخوان گوسفندشون رو بچرونن، میگه شما استفاده از آب نمیتونید بکنید، میخواید از علف هم من نیست، علف عمومیه، میخواید از علف استفاده بکنید بکنید، ولی من اجازه نمیدم از این آب به اصطلاح چاه من، آب رودخونه من استفاده کنید. خب طبیعتا گوسفندا وقتی علف میخورن تشنه میشن، نیاز به آب دارن، ولی اگر بدل علف خوردن آب نخورن تلف میشن از تشنگی. به خاطر همین اصلا نمیان تو این چراگاه، تو این چراگاه براشون چیز نداره، مجبور میشن مثلا برن چراگاه های دور و امثاله اینها. پیغمبر فرمودن که حق نداره شما به خاطر اینکه اون فضل کلع برای خودتون بماند و دیگران از اون فضل کلع اضافی علف استفاده کنند، شما فضل ما رو منع کنید تا اونها به اصطلاح این مفاد این روایت بعد لازمه بلا ضرار رو هم بعد حالا فهم کنید. حالا خب آقای ما یه تفاوت محوری با آقای سیستانی در حدیث شفعه که داشتیم این همون هم به این بحث میاد. ما تو حدیث شفعه هم نپذیرفتیم که لا ضرر و لا ضرار عبارت ظهور داره در این که حدیث شفعه تعلیل هست. نه اون تعلیل نیست. آقای سیستانی اینجا هم همون بحثایی اونجا آوردن و همون بحثایی رو که اونجا آوردن، مثلا اونجا فرموده بودن این که لا ضرر و لا ضرار ذیل هر دوی عبارت ها تکرار شده هست، این نشونگره این است که جمع من قبل راوی نیست و امثالی اینها که ما هست کردیم که نه این شاهد نیست، این که راوی جمع کرده به خاطر اینکه یک ارتباطی میدیده جمع کرده. شما فرض نباید بکنید که حالا که راوی جمع کرده بی ارتباط احادیث رو کنار هم چیده. فقط بحث اینه که ارتباطی که راوی بین این روایات میدیده حجت نیست برای ما، اگر در اصل حدیث وجود داشته باشه یا امام علیه السلام اینها رو کنار هم چیده باشه، این ارتباطی که امام علیه السلام میبیند حجت است. در اصل حدیث هم که باشه که از اول مرتبط هم بودن. بنابراین تفاوت اینها در این نیست که ارتباط بین این اجزا دیده نمیشده. ارتباط اگر راوی هم آورده باشه ارتباط میدیده، ولی ارتباطاتشون حجت نبوده. بنابراین این که ما در ذیل هر دو حدیث لا ضرر و لا ضرار رو میبینیم دلیل بر این نیست که راوی جمع نکرده. نه، ممکنه راوی جمع کرده به خاطر اینکه راوی تصور میکرده اینا مرتبطن. حالا فرض کنید حتی ارتباطش هم به نحو ارتباط علی و معلولی بوده، یعنی راوی تصورش این بوده که این لا ضرر و لا ضرار یک قانون عامیه که حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما هر دو از مصادیق اون هست، به خاطر همین راوی اون قانون کلی رو که این موارد از مصادیقش هست از ذیل هر دو آورده باشه. این قرینه برای این نیست که در کلام امام علیه السلام ذمیمه شده یا در اصل کلام پیغمبر لا ضرر و لا ضرار به عنوان ذیل ذکر شده بوده. این هم بحثایی که قبلا داشتیم اینجا هم تکرار میکنه. حالا یه سری چیزهای دیگه ای هم اینجا هست، مثلا اینشون میگه که اینجا لا ضرر و لا ضرار تو بعضی نسخ به جای عرض کنم خدمت شما به جای انه قضا بین اهل البادی انه لا یمن فضل ما الا یمن بهی فضل کرن فقال لا ضرر و لا ضرار، به جای وقاله فقاله تو بعضی رو سفر این فقاله تایید میکنه که نه که این مرتبط باشه. اینا دال حدیث بینید نسخه کافیش چه شکلی ده، این مشارب النخیل یک فقاله به اینجور ریزکاری توجه کرده اصلا
این فی بخ و بف و الوافی فقاله.
بله خب نسخه خیلی کمی چیز داره، فقاله داره. خب به طور طبیعی به نظر میرسه که وقاله باشه و اون ذهنیتی که لا ضرر و لا ضرار به عنوان تعلیل حدیث هست، این ذهنیت خیلی وقتا باعث میشه وقاله به فقاله تبدیل بشه. من تصورم اینه این هست که اینجا هم اگر ما وقاله و فقاله رو با هم دیگه کنار هم قرار بدیم، علاوه بر این که اکثریت نسخ وقاله است و بسیار نادر هست جاهایی که فقاله داشته باشه، این علاوه بر این خود تبدیل وقاله به فقاله طبیعی تره تا برعکس، چون فقاله بر اساس یک فهم از روایته، یعنی که انه اون ذیل رو میخواسته تعلیل بداند برای قبل. این که خود ناسخ روایت رو اینجور فهمیده که لازرر و لازرار تعلیل قبل هست، اون فهم خودش رو از فهم ناخواسته، فهم خودش از روایت ناخواسته در چگونگی دیدن عبارت مؤثر بودنه، این باعث میشه که ما کلمه وقاله رو هم فقاله بخونه، ولی فقاله رو وقاله خوندن خیلی مستبده. یعنی اینا تبدیل ها رو هم نام تبدیل نامعنوس و معنوس هم بخوایم اون قاعدش رو اینجا پیاده کنیم، تبدیل وقاله به فقاله طبق قاعده تبدیل نامعنوس و معنوس توجیه میشه. و من فکر میکنم آدم مطمئنه که اینجا وقاله است و فقاله تحریف است، و هم بحث اکثریت نسخ خودش هم جزء معیدات و اینکه تبدیل ف به واو خیلی خیلی تناسب نداره ولی تبدیل واو به فا تناسب داره، اینا اینه که چی خیلی مهمی نیست این فقاله در این کلام. کمالا مرحوم شیخ الشریعه در اینجا هم یک سری استدلالاتی آورده که مشابه هم استدلالاتی که در بحث حدیث شفه بود و همه اون بحثایی که اونجا هست و اون بحثا رو دیگه تکرار نمیشه، ولی اینجا دو تا وجه اختصاصی وجود داره برای اینکه لازرر و لازرار ذیل روایت نبوده. اون اینه که در بعضی از روایت‌های خاصه و کثیری از روایت‌های عامه این حدیث من فضل ما ذکر شده بدون ذکر ذیلش که لا ضرر ولا ضرار باشه.
چی؟
نه اون یه بحث عبادت ابن صامت بود و امثال اینا، اونم نه اون منهای اون بحث عبادت ابن صامت، اون یه بحث عام بود که اصلا کل قضایای پیغمبر عبادت ابن صامت آورده بوده اینا، اون بحث اینجا میاد. منهای اون منهای بحث روایت عبادت ابن صامت این روایت بدون تضییل به عرض کنم من تو روایت دیگه غیر از روایت عبادت ابن صامت به این شکل عرض شده، اما ایشون میگه در روایت خاص و این تقویت میکنه که در روایت عبادت ابن خالد این راوی بوده که بین لا ضرر و لا ضرار و حدیث منع فضل ما ارتباط برقرار کرده. خب عرض کنم خدمت شما این یک استدلال. استدلال دیگه این هست که استدلال دیگه هم مشابه همون استدلال قبلیه ولی به یه نحوه دیگه ای. اون اینه که لا ضرر و لا ضرار نمیتواند تعلیل باشه برای منع فضل ما و امثال این ها. من حالا اون وجه اول یه وجه شبیه وجه اول فی الجمله شبیه وجه اول میخوام عرض بکنم، من فرصت نکردم مراجعه کنم، در ذهنم هست که این حدیث فضل ما سه قطعه داشت. قطعه اولش یکی بحث مشاوره به نخیل هست، قضا رسول الله مشاوره به نخیل و لا یمنع فضل ما هنده یمنع بهی فضل کلعن امثال اینها اون دو تا تیکه مستقل از هم هستن. ما بگیم که اون استقلال اون که تو عامه هم اینا رو جدا جدا ذکر کردن، استقلال اون دو تیکه از هم دیگه معید این قرار بدیم که لاندرر بلا ضرار هم یک مثلا مستقل از اوه. البته این خیلی قبیه نیست، چون اون دو تیکه قضا درش تکرار شده، قضا رسول الله بین اهل مدینه کذا و قضا بین اهل الوادیه کذا، تو اینجا نداره و قضا لا ضرر بلا ضرار و قال لا ضرر بلا ضرار، فرق داره بین اون لا ضرر بلا ضرار و اون دو قطعه دیگه فعلش تفاوت داره. بنابراین این نکته که من عرض میکردم خیلی نکته مهم نیست، مهم همین تقریباتی است که اینجا ذکر شده. خب اون عرض کنم خدمت شما، آقای سیستانی میفرمایند که این وجه اول این هست که در روایت خاصه این روایت آمده ذیل نداره، اون در مرسل فقیه، در مرسل فقیه هست، قال و قضا علیه السلام فی اهل الوادی ان لا یمنع فضل ماهن ولا یبیع فضل الکلم. ایشون میگه هاکذا فی المطبوع النجفی گل الفقیه فی بعض النسخ لکیلا یمنع فضل الکلم ولا یبیع فضل الکلم، داره لکیلا یمنع فضل الکلم. من ایشون میگه ولا الله صحیح، من عرضم این هست که نه صحیح ولا الله صحیح این شکلی نیست. این که حالا تو چاپ آقای قفاری هم لا یبیع او هست، تو بعضی نسخش به جای یبیع او یمنع اوه، نسخه بدل تو حاشیه یمنع او داره، ولی اون ولاش رو لکیلا نیست، اون لکیلا اینشون که نقل نمی کنه. اون اینه که این که در این روایت وقت وقت بشه باشه برای فرد شاد با حضرت الله و 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 ح